الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين وشفيع المذنبين على عبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الامجد ابو القاسم محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته على ائمه الهداة المهديين المكرمين لا سيما بقيه الله المنتظر حجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى له الفرج. كتب رجل الى الحسين بن علي يا ابن رسول الله اذني بحرفين، فكتب الحسين عليه السلام من حاول امرا بمعصيه الله كان عفوة لما يرجو و اسرع لمجيء ما يحذر. تقدیم به ساحت مقدس رسول معظم اسلام عنایت نموده صلوات قراتری ختم نمایید. شادی ارواح طیبه علما، شهدا، روح ملکوتی حضرت امام اعلی الله مقامه، در گذشتگان از این مجالس، منسوبین به حضار محترم حاضر در این مجلس و محفل، عزیزانی که از آغاز تأسیس این بنیاد مقدس و این مجلس عزاداری سید الشهدا در بازار خدمت نمودند، حضور یافتند، تبلیغ کردند و به رحمت الهی پیوستند، خصوصا منسوبین به حضار محترم، تقدیم به ساحت مقدس ولی عصر ارواحنا له الفدا صلوات قراتری ختم نمایید. خب در دهه اول ماه محرمیم، بنا رو بر این گذاشتیم که هر روز رو با فرازی از نصایح صاحب این ایام حضرت ابا عبدالله الحسین مجلس را مزین و معطر نماییم. از خرمن پرفیض سید الشهدا هر روز بهره ای را برده باشیم و استفاده ای کرده باشیم. امروز روایتی رو از وسائل الشیعه مرحوم شیخ حر عاملی، روایت بسیار کوتاه، کاربردی، خیلی آمونم تو زندگیمون برخورد میکنیم و بعضن این اشتباهات رو هم انجام میدهیم. در روایت دارد یه شخصی به امام حسین نامه ای نوشت که تو دو تا حرف منو نصیحت کنید، اذنی به حرفین، دو تا جمله کوتاه به عنوان نصیحت به ما بیان کنید. امام این دو نصیحت رو این گونه فرمودن: فکتب الیه من حاول امرا به معصیت الله کان عفوت لما یرجو. این نصیحت اول. امام فرمودن اون که از راه معصیت خدا، حواسا جمع، خیلی ها بی توجهیم نسبت به این مطلب. امام فرمودن اون که از راه معصیت خدا بخواهد به کاری برسد، آن چرا از دست می دهد بیشتر از آن چیزی است که به دست میاره. یعنی اگر خواستید با دروغ به پول برسید، ضرر بیشتر از منفعت. اگر خواستید به غیبت، به موقعیتی برسید، اگر خواستید با ظلم به مقامی برسید، آن چه میبازی بیشتر از آن چه میابیست. و چقدر مردم حواسشون نیست، گاهی اوقات برای رسیدن به مقاصدشون توجیه میکنن، به گناه دست میزند، به معصیت الهی متمسک میشود تا به خواسته هاش برسد. مردم دنیا اونقدر نمی ارزد که با نافرمانی خدا به مقاصدتون برسید و نمی رسید. امام حسین می فرماد اون چه از دست میدی و ضرر می کنی بیشتر از اون چیزیست که به دست میاری و به اصطلاح منفعت توست. من یه جریانی رو از همین بازار وکیل براتون بگم. یکی از آیان تجار محترم بازار سالها قبل برای من نقل کرد، گفت فلانی ما جنس زیادی تو انبار داشتیم، این جنس تقریبا معیوبم بود، یعنی یه مقداری آسیب دیده بود، نسبتا آفتی زده بود که خب جنس سالم نبود. گفت مشتری که می آمد می گفت آقا فلان جنس رو داری؟ می گفتم بله، ولی نمی گفتم که این معیوبه، می گفتم اینو ببریم تو انبار پای کار جنسا رو کدیب بعد صلاح میان. از الان اگر بگم این جنس معیوبه، این مشتری می پرد. برای این که نپرد گاهی اوقات می زاییم دو چهارتای خودمون، خیلی می خواهیم زرنگ بشیم ولی زمین می خوریم. بابا با خدا صاف باش، ببین خدا چطور راه ها رو برات صاف و هموار می کند. گفت مشتری اول آمد، گفت حاجی جنس فلان داری؟ بله. بریم تو انبار، گفت تا رفت سر یکی از گنیا رو باز کردیم دیدی این معیوبه، گفت من نمیخوام. گفتم باید صلاح می آیم، گفت اصلا من جنس سالم می خوام. گفت قیمت معیوب که بودن رو ازت کم می کنم، گفتم نمیخوام. گم مشتری دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، تا 18 تا مشتری در طی 2-3 هفته هی می آمد، هی می بردم، وقتم رو تلف می کردم، می گفتم به اتکاء زبانم، به اتکاء زرنگیم این جنس رو ردش کنیم و رد نشد. او یه روز خسته شدم، گفتم ما مشتری تو انبارم میبریم پای کارم میریم نمیخرن، یه بار بیا راست بگو از همون اول به مشتری. گفت مشتری 19 بعد از 2-3 هفته آمد، گفت آقای حاجی شما جنس فلان جنسم دارید؟ گفتم بله. گفت مثلا کیلوی چنده؟ گفتم به درد شما نمیخور. گفت چرا؟ گفتم این جنسه یه مقداری هم آفت زده. گفت اشکالی نداره میخریم. گفتم حال و حوصله اومدن تو انبار و نشونه دادنم ندارم، جنس من این عیب و دارد، قیمتش این قدره، حال آمدن تو انبارم ندارم، چون گفتم اینم مثل بقیه است. گفت خدا شاهد تا حقیقت رو گفتم که معیوب است و تو انبار است. گفت فلانی اصلا جنس تو نمیخواد نشونم بدی، چند کیلوه؟ گفتم اینقدر. گفت بزن تو ماشین حساب چقدر می شود؟ گفتم اینقدر. گفت دست چکشو در آورد کشید، چک رو داد، گفت شاگردان رو می فرستم تو انبار بیان بار کنند. آی مردم، امام حسین شما می فرماد اگر خواستید به خواسته هاتون با گناه برسید، اون چه از دست می دهی بیشتر از اون چیزیست که به دست می آید. این نصیحت اول. نصیحت دوم، و اسرع لمجیء ما یحذر. امام فرمود اگر کسی بخواهد از طریق گناه چیزی را از خودش دفع کند، یعنی با نافرمانی خدا، با معصیت الهی ضرری را از خودش دفع کند، امام فرمود آن چیزی که به سراغ او می آید از ضرر بیشتر از اون چیزی است که از خودش برطرف می کنه. یعنی اگر خواستید با خطا، با گناه، با معصیت یه خطری رو از خودت دفع کنی. من یه مثال بزنم. شخصی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، عرض کرد یا ابن رسول الله مریضم. به طبیب معالج مراجعه کردم، طبیب گفته راه درمان بیماری تو خوردن شراب است. من امامم شما هستید، برای درمانم میتوانم شراب بخورم؟ شراب یعنی مشروبات الکلی یا خمر، نه شراب یعنی آب سیب و آب پرتقال. شرابی که من دارم میگم یعنی مشروبات الکلی، یعنی خمر، یعنی مسکرات، چون شراب در اصطلاح لغت یعنی آشامیدنی. روی این آب میوه ها میبینید نوشته شراب التفاح، شراب البرتقال. شراب که اشکال نداره، تو بهشتم هست. و سقاهم ربهم شرابا طهورا. مسکرات بده، خمر حرامه. اینی که من میگم شراب یعنی همون خمر، یعنی همون که کله ها رو گرم میکنه. به امام صادق عرض کرد یا ابن رسول الله، من پیرو شما هستم، برای درمانم میتوانم مشروبات الکلی بخورم یا خیر؟ بعد یه جملم اضافه کرد، آدم زرنگی بود، میخواست امامو غافلگیر کند. گفت آقا اگر شما فرمودید بخور و من خوردم، قیامت خدا خواست منو توبیخ کند، میگم امام جعفر صادق فرمود بخور. اگر شما فرمودید نخور و مردم به خاطر بیماری، قیامت خدا منو توبیخ کرد که چرا خودتو درمان نکردی، چرا مشروب نخوردی، میگم امام جعفر صادق فرمود. آقا تا اینو گفت عشق از چشمان امام صادق جاری شد. آقا فرمودن حرف منو قبول میکنین؟ گفت بله. فرمودن نخور و نیاشام، فوالذی نفسی بیده، به خدایی که جان من در تحت قبضه قدرت اوست، اگر نوشیدی روزی که روحت به حلقت میرسد پشیمان میشوی. بعد امام فرمود خدا تو حرام شفا قرار نداده. حالا طرف بیاد میگه فلان آقا گفته، فلان پزشک گفته، شما راه درمانت خوردن مشروبات الکلی است، غلط کرد اون پزشکی که چنین حرفی زده. قانون خلقت این است که تو نافرمانی خدا کسی به مقصد نمیرسد. قانون خلقت این است که با حرام خوردن، با حرام نوشیدن کسی درمان نمی شود. کی میگه شراب انسانو خوب میکنه؟ کی میگه لقمه حرام آرامش و آسایش تو زندگی می آورد؟ کجا با پول حرام به آسایش می رسید؟ امام سید الشهدا فرمود و اسرع المجیء ما یحذر، اگر با گناه بخوای ضرر رو از خودت دفع کنی، بگی من گناه میکنم تا ضرر به من نخورد، امام میفرماد سخت در اشتباهی. اونقدری که ضرر به اد میخورد بیشتر از اونقدر نیست که ازت دفع میشه. عجیب سخنی است. و چقدر ما مردم بعضن غافل، دروغ میگیم توجیه هم میکنیم، گناه میکنیم توجیه هم میکنیم، یه شب عروسی میگیریم حرام و حلال در هم و بر هم، میگیم یک شب هزار شب نمیشود، اجحاف میکنیم، میگیم فلان کس به ما اجحاف کرد، ما به اینا اجحاف میکنیم. گناه کرد در بلخ آهنگری، به شوشتر زدن گردن مسگری. ما فلانی بهمون بد کرده، ما به دیگرون بدی میکنیم. لذا کلام امروز فرمایش حضرت، مردم در نافرمانی خدا کسی به نتیجه نمی رسد. اگر کسی نافرمانی خدا را بکند و بخواهد چیزی به دست آورد، نمی رسد به اون. من یه جریانی رو براتون بگم که خب نوعنم دیدید، داستان حضرت یوسف و یعقوب و سریالش رو دیدید. یه شکست بسته ای رو حالا در قالب تصویر از تاریخ اینا بیرون کشیده بودن. زلیخا برای رسیدن به مقاصدش از طریق حرام وارد شد. نیز زلیخا میخواست یوسف رو تصاحب کنه. یک زن شوهردار توطئه چید، طراحی فتنه کرد، یوسف رو در خلوتی گرفتار کرد که مرتکب گناه کند یوسف را و خودش را. در همون جا کفرآمیزترین شیء موجود به داد یوسف رسید و اون چه بود؟ بت آمون، بتی که زلیخا میپرستید. مردم تو تنگناهای زندگیتون خدا رو صدا بزنید ببینید خدا چگونه کمکتون میکنه. زمین میخوریم چون نمیگیم خدا یا دستمونو بگیر. شکست میخوریم چون پیروزیمونو از خدا نخواستیم. با مشکل مواجهیم چون رفع مشکل رو نخواستیم. کی صدا زدید که جوابتون ندادن؟ کی خواستید که ندادن؟ یوسف در اون بنبست پر فتنه زلیخا، درها همه بسته، درهای تو در تو قفل شده، فضای بسیار آلوده برای گناه، زلیخا در نهایت آراستگی و عشوه‌گری و زیبایی، یوسف هم یه جوان عذب تو یک خلوت در بسته. حالا گاهی گاهی شیطان کلا سر آدم میذاره، میگه تو که نمیخوای گناه کنی، اونا میخوان، اب نداره. حاجی تو که نمیخوای نگاه نامحرم کنی، این خانم زلفشو گذاشته بیرون، اب نداره نگاش کن. این دوست داره نگاش کنن، شما که نمیخوای نگاه کنی. این توجیه شیطانه. این دلش میخواد به گناه کشیده شود، شما میخوای پاک باشی، حالا گناهت هم گردنه ای. اما منطق یوسف این نیست. حضرت یوسف همونجا صدای خدا زد و خدا یا کمکم کن. تا گفت خدا یا بدادم برس، خدا بداد یوسف رسید. چگونه؟ یه وقت یوسف دید زلیخا پارچه ای و انداخت رو چیزی، این شد کمک خدا. یوسف فرمود چه بودی؟ این پارچه رو چی انداختی؟ زلیخا گفت این بت آمونه، من جلوه این بت خجالت میکشم تن به گناه بدهم. ای وای، بعضیا در پیشگاه خدای حاضر ناظر چقدر گستاخانه گناه میکنن. زلیخا میگه جلوه این بت من خجالت میکشم، دستمال انداختم که این بت مجسمه دست ساخت بشر ناظر نباشد. همین شد عامل نجات یوسف. یوسف و مو خانم شما از یه بت خجالت میکشی، من از خدای هستی آفرین خجالت نکشم. همین شد عامل نجات یوسف. دوید، درهای مقفل و بسته شده یکی یکی باز شد و یوسف آمد بیرون. عرضم اینه، زلیخا برای رسیدن به حضرت یوسف به حرام متمسک شد. آیا رسید به مقصدش؟ از نگاه شوهرش افتاد، جایگاه اجتماعیش روز به روز متزلزل شد. کار زلیخا به جایی رسید که شد یک زن آواره در بدر بی پناه. همسر عزیز مصر به کجا رسید؟ این کلام سید الشهداست. مردم اگه برای رسیدن به خواسته هاتون به حرام متمسک شدید، اونقدری که ضرر میکنی بیشتر از اون چیزی که به دست میاری. بعد نقل میکنن زلیخا یه وقتی نشسته بود، دید سر و صداست، چشماشم از دست داده، گفت چه خبره؟ گفتن عزیز مصر یوسف داره رد می شود. این جمله رو تاریخ نقل کرده از زلیخا. مرحوم شیخ عباس قمی تو سفینت البهار تو واژه زلخه این عبارت رو آورده. زلیخا اینو گفت، گفت الحمدلله الذی جعل الملوک جعل الملوک بمعصیتهم عبیدا. حمد شایسته خداییست که پادشاهان را به خاطر گناه میکنه بنده و برده، زلیخا را میکند آواره به خاطر هواپرستی. و جعل العبید بطاعتهم ملوکا، هم شایسته خدایی است که بردگان و نوکرها و بنده ها رو به برکت اطاعت خدا می کند عزیز مصر و پادشاه. این حرف زلیخاست. خب خانم زلیخا، میخوای به یوسف برسی به حرام، چوبشو میخوری. حالا به خودت آمدی، به خود آمدی، اون جریان اتفاق افتاد که معجزه حضرت یوسف اتفاق افتاد، زلیخا جوان شد، به همسری یوسف در آمد، از یوسف بچه دار شد. آیون تا راه مطمئن طریق هدایت هست، از تو بیراهه و جاده خاکی شیطان حرکت نکن. و علت این که مردم سرخورده میشن، تو بنبست میفتن، مال اینه که دارن بیراهه میرن. خب این حدیث، من یه نمایی از این روایت رو هم میخوام، یک دورنمایی رو اشاره کنم، حیفم میاد نگم. از این روایت دو سه تا نکته هم من بیرون بکشم. حضار محترم، یکی از نکاتی که از این حدیث استفاده میشه این است که یکی از اصول ارزشمند در دین ما در مباحث اخلاقی موعظه است. گاهی اوقات میگن آقا تو این جلسات چی میدنی همه میرید میشینید؟ آقا خانم تو بازار وکیل میرید دو ساعت میشینید که چی بشه؟ می بیکاری؟ تو روزه میریم میشینیم. امروز تو ماهواره ها و اینترنت ها همین حضور بابرکت شما رو انتقاد میکنن. تو جلسات موعظه به چی میرسید؟ اتلاف وقتتونه، اتلاف عمرتونه، اتلاف عمره؟ این جلسات جلسات موعظه است، جلسات احیاء انسانیت، جلسات نورانیت قلبه. برادران خواهران، من سراغ داشتم، آقای آمد به من گفت، گفت 20 سال مشکل خانوادگی داشتم، با یک حدیث مسیر زندگیم عوض شد. گفت دادگاه قاضی نتوانست مشکل ما را حل کند، حدیث امام جعفر صادق حل کرد. جلسات موعظه یعنی جلسات احیاء قلب. ما تو این جلسات که میایم مینشینیم، میایم بر معارف خودمون افزوده کنیم. گاهی اوقات بلدیم این چیزهایی که گوینده هم میگرد، اما روایت داریم، مستمع باشید. شنیدن تأثیری در انسان میگذارد که گاهی اوقات دانستن انسان او تأثیر رو نمیگذاره. من بالای بالاش براتون بگم، آقا امیرالمؤمنین امام معصوم بارها شده بود که امیرالمؤمنین به بعضی از اصحابشون میفرمودن اذنی نصیحتم کن. چه اشکالی داره آقا؟ آرد نشه. اگه کارگرت، اگه فرزندت، اگر نوه شما، اگر شاگرد شما، اگر رفیق شما به شما نصیحت کرد، نگو بهم برخورد، به خدا قسم باید ممنونش باشی. من یه نکته‌ای بگم حضار محترم، ما وقتی بیمار میشویم پیش پزشک میرویم، چه زمانی از این پزشک راضی هستیم؟ زمانی که پزشک درد ما رو به ما بگه. غیر از اینه میریم میگه آقای دکتر من تب دارم، درد دارم، نمیدونم چه. زمانی خوشحال برمیگردی که آقای دکتر بگه بابا شما این قسمت از بدنت عفونت کرده، داروش هم اینه، راه درمانش هم اینه، یا باید دارو بخوری یا باید بری اتاق عمل. طرف ناراحت نمیشه، میگه خدا پدر این دکتر رو بیامرزد که درد من رو به من گفت، عیب من رو به من گفت، برم خودم رو مداوا کنم. غیر از اینه؟ آی مردم چرا بدتون میاد اگر یه وقتی درد روحتون رو بهتون میگن به تریش لباس و قوامون بر میخورد؟ چرا اگر یه وقتی اومدن گفتن آی فلانی، خانم فلانی، بد اخلاقی، چرا ناراحت میشی؟ چطور از این که بگن معده شما عفونت کرده بدت نمیاد، از این که بگن اخلاقت عفونت کرده ناراحت میشی؟ و حالی که جایگاه روح قابل مقایسه با جایگاه جسم نیست. روح کسی اگر مرد دنیا و آخرت تباهه، جسم اگر مرد فقط دنیا رو از دست دادی. و چقدر مردم ناراحت میشن، میگه آقا فلان جا داد زدی نباد میزدی، میگه به شما چه رفتی داره؟ خواهر من آرایش و زیبایی برای محرمت کن، جلو نامحرم چرا اینجور آمدی؟ میگه مگه ما رو تو قبرت شما میخوابونه؟ شما همین حرف رو به یه پزشک حاذق میزنی که یه طبیب بگه آقا خانم تو این بیماری رو داری، بگه آی دکتر مگه من رو تو قبر تو میخوابونه؟ و چقدر ما بی انصافیم در حق خودمان و چقدر در حق خودمان ظلم میکنیم. دو تا کلمه نصیحتمون میکنن ناراحت میشه. علی علیه السلام فرمود احب و اخوانی من اهدا عیوبی الی، بهترین برادران من کسی است که عیبهامو به ام هدیه میده. رفیق خوب میدونید کیست؟ رفیق است که مثل آینه است، همونی که هستی بهت بگه، بگه آقا اخلاق تو خونت بده، آقا تو محل کار یه خورده تنخو هستی، آقا یه خورده خصت داری به خرج میدی، آقا تو نمازت داری کوتاهی میکنی، خواهر محترمه اخلاق تو با شوهرت بهتر کن، برا بچه هات بهتر مادری کن، عفافت رو بهتر کن، این رفیق خوبه. احب و اخوانی من اهدا عیوبی الی. مرحوم آیت الله العظما آیه حاج سید ابوالحسن اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف نقل میکنن، ایشون یه وقتی آمدن توی یکی از مجالس روضه نجف، مرجع بزرگ عالم اسلام مرحوم سید با امام زمان ارتباط داشت آیه استبوالحسن، مکتوب امام زمان به سید تو کتابخانه سید بعد از فوت ایشون دیدن، نامه ولی عصر. آیه استبوالحسن میاد تو مجلس روضه، مرحوم آیه حاج شیخ محمد علی خراسانی که از اوتاد منبری های نجف بوده، ایشون منبر بوده، تا میبینه مرحوم سید وارد میشود احترام میکنه، ادب میکند، یه حضرت آیت الله العظمای اصفهانی معذرت میخوام، مطالبی که من دارم رو منبر میگم مخاطبم این مردمن، شما نیستید، نصیحت دارم اینا رو میکنم، شأن شما اجل از این مطالب و مسائله، ما در محضر شما داریم درس پس میدیم. آقا میگن تا این حرفو آیا شیخ محمد علی خراسانی رو منبر زد، مرحوم آیت الله العظما سید ابوالحسن اصفهانی از پای منبر با عتاب به مرحوم آش محمد علی خراسانی فرمود آقای شیخ محمد علی خراسانی چه میگویی؟ من هم نیاز به موعظه دارم، من هم نیاز به نصیحت دارم، من هم آمدم تو مجلس عزای حسین ارشاد بشوم. یک فقیه عالم اسلام که شاگردش کیست؟ شاگردان آیه استبوالحسن اصفهانی، شاگردان شاگردانش بزرگان مراجع امروز رو تربیت کردن. حالا من آقا نماز شب میخونم، من اهل ذکرم، من عمری ازم گذشته، من سنی ازم گذشته، من خیلی چیزا بلدم، اینا رو آقا بذار کنار. گاهی اوقات خدا به پیغمبرش میگه به این مورچه بگو نصیحتم کن، ما هرچه بزرگ شویم سلیمان نمیشویم، نصیحت کننده هرچه کوچک شود مورچه نمیشود. در سوره نمل خدا یه مورچه رو مأمور نصیحت سلیمان میکند. حاجی تو خونت که نشستی یا به خانمت، به بچه هات، به نوت، به شاگردت بگو نصیحتم کن. به خدا قسم گاهی اوقات گره کوره سالیان زندگیت میبینی بر سر زبان همون بچه 7-8 ساله صادر میشه. مگه همینطور نبود؟ مگه رهایی یوسف با شهادت اون بچه تو آغوش اون زن نبود؟ خدا نجات میده. بدتون نیاد از این که نصیحتتون کنن. حالا اگر یک کسی آمد نصیحت کرد از دو حال خارج نیست، یا حرفی که داره میزنه حقه یا ناحقه، از این دو حال که بیرون نیست، یا ایرادی که به شما داره میگیره در شما هست، چرا ناراحت بشی؟ تازه باید خوشحالم باشی که الحمدلله عیب ما رو به ما گفت. آقا ممنونت هستیم، من این ایرادو دارم، خدا خیرت بده که به من گفتی، ان شاء الله خودمو اصلاح کنم. این در صورتی که در ماست. اما اگر کسی آمد چیزی به شما گفت که در شما نیست، جنبه تهمت داره، میخواد خرابت کنه، بازم گریبان چاک نزن، بگو خدا یا شکرت میکنم این حرفی که دارن به من میزنن تو من نیست، و حواست باشه که مبتلا نشی که اگر شدی زمینت میزنن. آیون ببینید شما الحمدلله وضع مالی همه خوب، وضع ایمانی همه خوب، بیان به یه مردی بگن زن، به یه مردی بگن تو زنی، دیدید چه اوضاعی بعضیا به راه میاندازن، چه مصیبت هایی راه میاندازن. آقا به من گفته تو زنی، میگم آقا تو زنی یا تو مردی؟ میگم من مردم. میگم با بخندی به فکر این، میگی خنده دارد که تو مرد و زن رو از هم نمیشناس. به یک آدم ثروتمندی بگن فقیر، نباید بخنده؟ میگه من خودم میدونم ثروتمندم، به این میگن فقیر، خنده داره به فکر این آقا که نمیفهمد من چه کاره. به اونی که سیمش با خدا وصله بگن کافر، خنده ندارد؟ مرحوم علامه طباطبایی میگن یه وقت یه خبری برای علامه طباطبایی آوردن، اینقدر علامه خندید که هیچگاه علامه طباطبایی رو تو عمرش اینقدر خوشحال ندیده بودن. و اون خبر میدونید چه بود؟ مرحوم علامه نشسته بود، شاگردهام نشسته بودن، یه کسی رسید گوهای علامه طباطبایی، صاحب المیزان، فیلسوف بزرگ، گوهای علامه طباطبایی، ما توی مجلسی بودیم، یه آقایی پشت سر شما گفت علامه طباطبایی چیزی بارش نیست. حالا ما بودیم چیکار میکردیم؟ میگفتیم هفت جد و آبا چیزی بارشون نیست، جدت شاگردمه، شما کجا و ما کجا. حالا پدرشو در نمی آوردیم، چهار تا کلمه درشت هم بهش تحویل، اما بنازم به تربیت شده مکتب اهل البیت، مکتب آل محمد. علامه طباطبایی سید محمد حسین طباطبایی، میگن تا این خبر رو به علامه دادن جلو جمعم گفت. آخه ببینید یه چیزی میان تو خلوت به ما میگن، میگیم خرابمون نکرد پیش دیگرون، به قول امروزی ها میگه پیادمون نکرد، ولی یه وقت جلو جمع مؤمن پیادت میکنه، جلو جمع این حرف رو بهت میزند. میگن تا این خبر رو به علامه گفتن، اونقدر علامه طباطبایی خندید، اونقدر خندید که هیچگاه علامه طباطبایی رو تو عمرش اینقدر خوشحال ندیده بودن. واقعا هم خنده داره. علامه‌ای که تفسیر المیزان می نویسد چیزی بارش نیست؟ چیزی بار تو نیست که نمی فهمی بار و غیر بار یعنی چه. تو بار رو نشناختی، تو عالم رو نشناختی. آیون بدتون نیاد اگه یک کلمه امام باقر، ببینید ما شیعه امام باقر، آقا آمده بابای یهودی به امام باقر میگه شما باقرید یا بقر، حضرت عباسی این حرفو به ماها بزنن چه کار میکنی؟ به یکی بگن تو مثلا اسمت اینه یا گاوی، نمیگی گاو خودتی؟ نمیگی گاو اجداد و نیاکانتن؟ سیلی به صورتش نمیزنید؟ گریبانش نمیگیری؟ شکایتش نمیکنی؟ ادعای حیثیت نمیکنی؟ اون امام باقر چه کرد؟ امام باقر فرمود من باقرم، بقر نیستم، بابام اسممو باقر گذاشته. ببینید امام یهودی رو چگونه مسلمان میکند. طرف دید نتوانست امام رو ناراحت کند، گفت آقا شما فرزند اون خانمی هستی که تو خونه بد اخلاق بوده، تو خونه تو آشپزخانه کار میکرده، حالا مادر امام باقر دختر امام مجتباست، دختر امام، همسر امام، عروس امام، فاطمه بنت الحسن، که امام صادق میفرماید تو آل حسن مثل فاطمه بنت حسن دیده نمیشد، لم یرفی آل الحسن مثلها. پشت سر چنین مادری گوی خانم تو آشپزخونه کار میکرده، امام باقر فرمود مادر من اگه تو آشپزخونه کار میکرده این امتیاز مادرمه که بتونه خانه رو خوب اداره کنه. یه خانمی اگر بتونه خوب کدبانوی کنه هنره، ولی اون خانمی که همش قضا از بیرون سفارش بدن، پیتزا و چیزبرگر و ساندویچ و غذای بیرون بر، این که خیلی هنر نیست. حالا نمیخوام خیلی آیون رو هم رو خانما بشورانم، ولی یه وقتی میبینی خانمی گرفتار دستش به کار مشکلاتی دارد، خب شوهرم باید انصاف داشته باشد، اون روز رعایت حال خانمشو بکنه. اما آماده خوری که هنر نیست، کدبانوگری هنر است. امام باقر فرمود مادرم اگه تو خونه کار میکرده این هنر مادر منه. جمله سومی گفت، گفت شما فرزند اون خانم بداخلاق بدزبان، دو سه تا تهمت به مادر امام زد. اینجا انصافا هر کی جای امام باقر بود برخورد میکرد. امام فرمود بس کن بس کن. آقا فرمود اگه حرفایی که پشت سر مادر من زدی در مادر من است، که امام میدانست داره دروغ میگد، حضرت فرمود خدا مادر مرا ببخشد و بیامرزد. و اگر این چیزهایی که میگی در مادر من نیست، خدا تو را ببخشد و بیامرزد. آقا نفرمود واگذارت به خدا و قیامت. مردم سعی کنید زمین خورده ها رو بلند کنید، نه زمین خورده ها رو زمین خورده تر کنید. بابای یهودی بودا، تا امام اینو گفتن شروع کرد گریه کردن، گفت یبن رسول الله هر چی گفتم خودم شایسته اون هستم، خاندان شما مبرای از این مسائل، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن. رسول الله با چند دقیقه سخن امام باقر و این اخلاق، امام باقر مسلمونش کرد. حالا ما با بد اخلاقی افراد رو زده میکنیم، رنجیده میکنیم، دور میکنیم. پس موعظه جایگاه تربیتی دارد. این که بد ما نیاد از گرفتن موعظه، اندرز، نصیحت، تو این جلسات شرکت کردن، آثار و برکات این مجالس وقتی میبینید 60 سال 70 سال کمتر بیشتر خیلی زحمت ها رو کشیدیم، اما خدا یه مزدی رو گاهی اوقات توی یه جلسه ای به یه نحو دیگری به من و شما خواهد داد. این نقش تربیتی مجالس موعظه. من در بحث موعظه و این سخن امام حسین یه دو تا جمله دیگر و سخنی از پیغمبر است، این رو بگذارید انشاءالله حواله فردای شما، که این روایت و تکمیلش با سخنی از پیغمبر و نصایحی از جبرئیل به رسول الله رو فردا خدمت عزیزان مطالبی رو عرض کنم. یه سوال یکی از عزیزان کردن، من تو دو سه دقیقه یک جواب گذرای تلگرافی بدم، بعدن هم بریم به استقبال توسل و روزه. یکی از عزیزان سوال کردن، برای ما این سوال پیش میاد، حضرت زینب سلام الله علیها که در مجلس ابن زیاد، وقتی ابن زیاد از حضرت زینب سوال کرد خانم دیدید خدا با شما چه کرد، فرمود ما رأیتو الا جمیلا، ما از خدا جز زیبایی چیزی ندیدیم. زینبی که زیبایی دیده چرا بر زینب باید گریه کرد؟ من بازترش کنم، الان تو ماهواره ها و اینترنت ها همین حرف ها رو میزنن، آقا حسین ابن علی حق با او بود یا حق با او نبود؟ حق با حسین بود. حسین ابن علی از نظر شما پیروز بود یا شکست خورده؟ پیروز حقیقی سید الشهداست. خدا با او بود؟ آری. حسین ابن علی بهش رفت؟ آری. خب چرا بر کسی که پیروز شده، بر کسی که فاتح است، بر کسی که در بهشت است شما گریه میکنی؟ جواب، گریه، ما 7 نوع گریه داریم، اینو اشتباه نکنیم. یه گریه داریم گریه دروغه، بعضی ها دیدید به دروغ گریه میکنه. شاهد قرآنی پسران یعقوب، پسران یعقوب وقتی که حضرت یوسف رو انداختن تو چاه، لباس یوسف رو با خون دروغین آغشته کردن، شب آمدن خدمت یعقوب، جاءوا اباهم اشاعا یبکون، وقتی آمدن خدمت یعقوب گریه میکردن، با گریه گفتن بابا یوسف رو گرگ درید. یوسف رو تو چاه انداخته بودن، عشق میریختند و این حرف رو میزدن. این گریه دروغ، گریه مذمومیست. ما یه گریه داریم، گریه پشیمانیست. بعضی ها دیدید یه کار اشتباهی میکنن بعد پشیمان میشن، اعدامش کنن، پای جوخه اعدام داره گریه میکنه، میگه پشیمانه. خطایی کرده میگه پشیمانه. ظلمی کرده حالا میگه پشیمانه. گاهی قد در خانه خدا میره، الهی علعف، میبینی عشق از چشمانش جاری میشه. اما این گریه ندامت در پیشگاه خدا خیلی قیمت داره ها. روایت داریم که از چیزایی که ارزشش رو جز خدا نمیداند، عشق دیدگان گناهکاریست که از گناهش پشیمان آمده در خانه خدا میگه الهی علعف. این قطره قطره عشق آ رو جز خدا کسی نمیتونه براش قیمت معین کنه. گریه پشیمانی، گریه ندامت. دو نوع گریه دیگر رو بگم، وقت مجلس تمامه. یکی از گریه ها گریه شوقه. گاهی قد دیدید میان به یک کسی میگن آقا فرزندت در دانشگاه شد نفر اول، بینید عشق از چشم پدر جاری میشه. آیون دیدید کسانی که میخوان برن کربلا دارن گریه میکنن و میرن؟ دیدید اینایی که میخوان برن حج گریه میکنن؟ میگن آقا داری میری کربلا چرا گریه میکنی؟ زندان که نمیخوان ببرنت، زیارت امام حسینه، داری میری مکه زیارت خانه خداست. میگه از خوشحالی است. میگن آقا دیدید این اینا که میان استقبال حجاج، یه دفعه میبینی خانومش بچه‌هاش دارن گریه میکنن، بابا رو از دور میبینه، مادر رو از دور میبینه، اشک میریزه. میگن بابا این که سالم برگشته، عزیزت که آمد، میگه از خوشحالی دارم گریه میکنم. یه گریه دیگر گریه فراق است. گریه فراق کدومه؟ گریه امام زمان در مصیبت سید و شهدا. ولا ابکینک علیک بدل الدموع دما. امام زمان شب و روزش در فراق جدش حسین عشق میریزد. ولعندبنک صباحاً و مساء. آقا عزم میکنه جد بزرگوار، صبح و شام در مصیبتت ندبه میکنم. ندبه یعنی گریه با صدا، یعنی هم عشق بریزی هم زجه بزنی هم ناله بزنی. اینم گریه فراق. یه گریه داریم گریه عاطفه و ترحم است. من یه مثالی براتون بزنم، ما بر امام حسین اینجور گریه میکنیم، ما تو این شدیم. آیون دیدید یه وقتی دارید تو خیابان بازار میرید، یه دفعه میبینید یه پسر بچه داره گریه میکنه، نمیدونید چرا گریه میکند. اینقدر سوزناک گریه میکند که شما هم تأثیر میگیرید، متأثر میشید، عشق از چشمان شما هم جاری میشه. میگن چرا داری گریه میکنی؟ میگن نمیدونم، گریه این بچه منو به گریه انداخت. گاهی اوقات میبینید در حق کسی ظلم شده، در حق کسی ستمی شده، میشنوید میسوزید، عشقتون جاری میشود. این نشانه انسانیت شماست. اگر ما بر امام حسین گریه میکنیم، نه گریه ندامت است، نه گریه پشیمانی است، گریه عاطفه است، گریه مهر است، گریه محبت است. گریه می کنیم که بر بهترین انسانهای روی زمین زشت‌ترین جنایات اتفاق افتاد. سزای امام حسین این بود که بشر این گونه عمل کند. پیکر پاکش زیر سم اسبها، سرش بر فراز نیزه، عمو، پدر، دایی، همسایت میمیره میبرنش قبرستان با عزت و احترام، گریه میکنی. حسین ابن علی بدنش روی خاک کربلا چندین روز رها شده، کوبیده شده در خاک، نباید گریه کرد؟ حالات امام صادق رو مطالعه میکردم، نقل میکنه که از شعرا آمد، امام صادق فرمودن مادرم رو بگید بیاد، ام فروه رو بگید بیاد، این چند تا شعر برای جدش حسین ابن علی گفته میخواد بخونه. آقا فرمودن درها رو ببندید، چون زمان بنی العباس بود، تقیه بود. بیت اول شعر رو که این شاعر خون، ناله ام فروه بلند شد، چنان زجه زد که امام صادق فرمودن دیگه نخوان. یکی از بچه ها قش کرد. امام فرمودن تعطیل کن شعرو. آقا یه عزیزش میمیره تا یک سال عزاداره، تو مجلس سرور نمیره، تو مجلس شادی نمیرد. بابا عزیز عالم را قطعه قطعه کردن نباید گریه کرد. ناموس کبرا را به اسارت بردن. شما یه سیری بزنن تو صورت دختره چه میگذرد بر شما؟ من تا الانی که روی منبرم روزه مقتل امام حسین رو تو عمرم نخوندم. چرا؟ و خیلی از روزه ها رو نخوندم، چون اعتقادم اینه اگر این روزه بخواد خوانده بشود باید عده‌ای پای منبر بمیرن، بمیرن، نه اینکه گریه کنن، نه اینکه زجه بزنن. بر سید الشهدا در قتلگاه چه گذشت؟ بر زینب شب 11 چه گذشت؟ تا کنون من لب نگشودم، چون میگم بی احترامی است به ساحت مقدس اینا ما بگیم و فقط نگاه کنی، فقط 4 قطعه اشک بریزیم. لذا ما اگر بر حسین ابن علی اشک میریزیم، اشک، اشک ترحم، اشک عاطفه، اشک انسانیت، تو که از مهنت دیگران بی غمی، نشاید که نامد نهند آدمی. ولی زینب فاتح است، زینب زیبایی ها رو میبینه، شهادت برای خدا برای اولیا زیباست، اما از یک منظر دیگر این جنایتی که این نامردمان کردن دل سنگ را آب میکنه، دل سنگ را آب میکنه. خب امروز کاروان عشق به سرزمین عشق رسید. همزمان 2-3 اتفاق واقع شد. کاروان که به کربلا رسید، نامه ای از ابن زیاد لعنت الله علیه به حر رسید که به مجرد رسیدن این نامه حسین ابن علی رو متوقف کن. به مجردی که این نامه رسید و حر آمد و اظهار کرد که آقا من دیگه نمیتونم اجازه حرکت به شما بدهم، و عبیدالله ابن زیاد یه بازرسی گذاشته که کار من رو داره گزارش میکنه، برای من سخت میشه، تقاضا کرد که آقا در این صحرا بمانی. همزمان این مطلب علامه مجلسی فرمود مرکب امامم ایستاد، اسب امام حرکت نکرد. امام سوال کردن نام سرزمین رو، نامهای متعددی رو گفتن، گفتن آقا سرزمین عقر است، وادی تف است، قاذریات به اینجا میگن، شاط الفرات میگوین، نینوا میگوین. پیرمردی هم آمد و گفت آقا من از اجداد و پدرانم شنیدم که به اینجا کرب و بلا هم میگوین. آقا فرمودن اللهم انی اعوذ بک من الکرب والبلا، خدایا به تو پناه میبرم از هر سختی و رنج و دردی. آقا فرمودن انزلو پیاده بشید، بار بکشایید، اینجا کربلاست، آب و خاکش با دل و جان آشناست. حضرت آمدن پایین، راوی میگد امروز زینب با عزت آمد پایین، ابوالفضل آمد، علی ابن الحسین آمد، برادران زینب آمدن. نزلت زینب مع کل عز و وقار، با تمام عزت خاتون بنی هاشم امروز بر زمین کربلا قدم زد. زینب تا پیاده شد آمد سراغ امام حسین، گفت برادر چرا اینجا گفتید توقف کنیم؟ این سرزمین سرزمین دلگیری است، چرا جای دیگری امر نکردید به توقف؟ خب امام باید زینب رو آماده کنه. این خانم از شام غریبان دیگه مسئولیت این کاروان به عهده اوست، بزرگ قافله اوست. حضرت فرمود خواهرم در همین سرزمین بود ما در جنگ صفین می‌رفتیم، پدرم امیرالمؤمنین دستور داد لشکر توقف کند. آقا فرمود همه پیاده بشید استراحت کنید. خیمه ها رو برپا کردن، خیمه فرماندهی رو هم برپا کردن. پدرم علی وارد خیمه شد، سرش رو در دامن امام حسن گذاشت برای ساعتی پدرم بخوابد. فرزندانش و بنی هاشم هم تو خیمه نشستن، لحظاتی از خواب پدرم نگذشته بود، یه وقت دیدیم پدرم سراسیمه از خواب بیدار شد، های های علی گریه می کند. امام مجتبی سوال کرد پدر جان چرا گریه می کنی؟ چه شده؟ آقا فرمود الان خواب عجیبی دیدم، خواب دیدم فرشتگان این صحرا را نشان گذاری کردند، این صحرا تبدیل به یک دریایی از خون شد، در بین این امواج خون شخصی می رود پایین و می آید بالا و صدا می زند انا الغریب انا المظلوم انا العطشان. خوب که نگاه کردم دیدم عزیز دلبندم حسینه. آقا فرمود خواهرم این صحرا همون صحراست، زینبم ها هنا محط رحالنا، اینجا باید خیمه ها برپا بشود، ها هنا مقتل رجالنا، خواهرم تو این صحرا مردای ما رو شهید میکنن، ها هنا مسفک و دماءنا، خون ما رو در این صحرا روی زمین میریزن، مادرها شما بیشتر گریه کنید، ها هنا مذبح و اطفالنا، گویا امام میخواد بفرماد زینبم ای صحرا صحرایی است که حنجر علی اصغر رو پاره میکنن، ها هنا حرقت خیامنا، زینبم ای صحرا صحرایی است خیمه ها رو آتش میزنن، ها هنا صبیت نسا اونا، زنها رو به اسارت میگیرن، یعنی خواهرم خودت رو برای اسارت آماده کن، گر خورد سیلی سکینه دم مزن، عالمی زین دم زدن برهم مزن، یه جمله عرائزم تمام. راوی میگه امروز زینب رو دیدم، روز یازدهمم دیدم زینب رو میخواستن به اسارت ببرن، خاتون بنی هاشم یه نگاه کردید، نه برادری نه فرزندی نه محرمی، همه ی ای زن و بچه ها رو سوار کرده، حالا خودش تنها مانده، یه وقت یه نگاهی کنار علقمه کرد، صدا زد وا عباسا وا حسینا وا علیا، چگونه بردن زینب رو، ظالمی با تازیانه صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.